أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الله العالمین العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد جل فرج وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأرضين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدام و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم و مخربی شریعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سئل مولانا حسن بن علي العسكري عليه السلام فقيل له يا ابن رسول الله ومن الحجة والإمام بعدك قال عليه السلام ابني محمد هو الحجة والإمام بعدي من مات ولم يعرفه مات ميتة جاهلية اما ان له غیبه یحار فیها الجاهلون و یهلک فیها المبتلون و یکذب فیها الوقاتون. هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج الظاهر. روزه در شما خیلی اثر کرده، صلواتتون خیلی بی جونه. انشاءالله خدای متعال محفل ما را به امضای نورانی امام زمان و مادر پهلو شکسته اش برساند و با قدوم مولای من مجلس ما را منور سازد و حال خوشی به همه ما کرامت فرماید. صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. اللهم صل على محمد و على محمد و عجل فرج. در روایت دارد وقتی میخواید صلوات بفرستید صداتون رو به صلوات بلند کنید، چون صلوات بلند فرستادن نفاق را از انسان دور میکند. امیدوارم خدای متعال همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در دفتر مخصوص امام زمان جزو منتظران راستین حضرتش و اصحاب و یاوران با وفایش و شهداء در رکابش ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ادب یک سفر مکه و مدینه و نجف و کربلا و کاظمین و سامراء در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید. صلوات سوم رو قراتر ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. عزیزانی که در شبهای گذشته در این محفل تشریف داشتن مستحضرن که بحث ما راجع به زلالتها و گمراهیهایی بود که در دوران غیبت امام زمان علیه السلام رخ می دهد و اهل بیت و ائمه اطهار در روایات این زلالت ها و این لغزش ها را گوشزد شیعیانشون کرده ان که حواسشان را جمع کنن همراه این سیلاب ها گرفتار نشوند و از بین نروند. و گفتیم یکی از راه‌های خلاصی و نجات از این فتنه‌ها و زلالت‌ها توجه به خدا و توجه به ولی خداست، مخصوصاً روی آوردن به اون دعاهایی که ائمه اطهار دستور داده‌اند که این دعاها در عصر غیبت بخوانید، چه در اوقات نماز چه در اوقات استجابت دعا چه در سحرگاهان چه هنگام طلوع و غروب خورشید، که فرمود در این فرصت ها ذکر خدا بگویید، استغفار کنید، صلوات بفرستید، برای امام زمانتون دعا کنید و دعاهای معصور از اهل بیت را تلاوت کنید تا هم سالم بمانید هم آرام آرام به استجابت دعا دست پیدا کنید. یکی از عوامل استجابت دعا که نقطه مقابلش هم از عوامل محرومیت از استجابت دعاست، توجه به حقوق والدین و حقوق برادران دینی است. راجع به والدین، خدا در آیات متعددی از آیات قرآن سفارش کرده و از بندگانش خواسته که در کنار عبادت خودش و در کنار پرهیز از شرک به خودش حرمت پدر و مادرش را هر کسی رعایت کند. متاسفانه بعضی از جوانها و حتی گاهی دیده می شود از کسانی که در مجالس امام حسین علیه السلام هم تردد دارند، ولی اینا حرمتی برای پدر و مادر خود قائل نیستند. احترام پدر و مادر را نگه نمی دارند. اون احسانی که خدا در آیات قرآن نسبت به پدر و مادر سفارش کرده، اون احسان را نداره. اینا نباید توقع داشته باشن خدا دعاشون رو مستجاب کنه، نباید توقع داشته باشن در دوران فتنه ها از فتنه ها سالم بیرون بیان، چون یک امر قطعی خدا را که بعد از فرمان به توحید و یکتا پرستی به اون فرمان داده زیر پا گذاشته. و یکی از موانع استجابت دعا در روایات همین شمرده شده که تو فرمان خدا را زیر پا بگذاری. به چند تا آیه اشاره کنم تا قدر این بحث را بیشتر بدانیم و به اون فیوضاتی که در پشت پرده احسان به والدین خوابیده است به اونها دست پیدا کنیم. مثلا خدا وقتی که حکمت‌های لقمان را در قرآن برای پیغمبرش بیان می‌کند، می‌فرماید و اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. پسرم به خدا به هیچ وجه شرک نورز، چرا که شرک به خدا ظلم عظیمی است و خدا هر گناهی را می‌بخشد اما شرک به او را نمی‌بخشد. بعد می‌فرماید و وصینا الانسان بوالدی حملت امه وهنا على وهن. ما به انسان وصیت و سفارش کردیم نسبت به پدر و مادرش، اونم مخصوصا مادری که او را چندین ماه با اون سستی و ضعف و فتوری که در او ایجاد می شود این بچه رو همینطور حملش کرد و نگهش داشت و مواظبش بود. و فصاله فی عامین، دو سال هم شیره جانش را به او داد تا از خودش او را جدا کرد. ما به انسان سفارش کردیم انشکر لی ولوالدیک. خیلی عجیبه، از من خدا تشکر کن. در کنار تشکر از خودش می‌فهمد از پدر و مادرت هم تشکر کن. ای گفتی وجه اشتراک بین این دو سفارش چیه؟ ما وجود من را از خدا داریم، اگر خدا نبود ما نبودیم. دقیقاً بعد از خدا و بعد از حجت خدا که امام هر زمانی است که به یمنه رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما و به بقائهی بقیت دنیا، بعد از خدا و حجت خدا ما وجودمان را از پدر و مادرمان داریم. اگه پدر و مادر ما نبودن ما بودیم؟ همان گونه که اگر خدا نبود و اگر ولی خدا نبود ما نبودیم، پدر و مادر هم در مراتب نازله و پایین تر اگر نبودن ما نبودیم. لذا خدا در کنار تشکر از خودش میفرماید از پدر و مادرت هم تشکر کن. حالا اون کسی که از پدر و مادرش تشکر شایسته را نمی کند، حق استجابت دعا دارد؟ توقع داره خدا دعاشو مستجاب کنه؟ بعد میفرماید و ان جاهدا که علی ان تشرک بما لیس لک به علم فلا تطعهما. بله، اگه پدر و مادر دستو خواستن که مشرک بشی، گوش برفشون نکن. در معصیت خدا، در یک اعتقاد انحرافی از پدر و مادرت اطاعت نکن. اما در این حال همون پدر و مادری که تو را به سوی شرک فرا میخوانن، تو را به سوی یک عقیده انحرافی دعوتت میکنن، همین پدر و مادر را صاحب هما فی دنیا معروفا، تو دنیا رفتار نیکی با ایشون داشته باش. کار نداشته باش این پدرت کافر مشرکه، حتی دشمن اهل بیت هست یا نیست، از که هست، تو احسانت را داشته باش، اعتقادش را نداشته باش، به وظیفت نسبت به پدر و مادرت عمل بکن، اما عمل بد اونها را سرمشق زندگیت قرار نده. تو از این احسان به اونها سود میبری، به استجابت دعا میرسی، به آمرزش خدا دست پیدا میکنی. و تبع سبیل من اناب الی. اما میخوای پیرو کسی باشی، پیرو پدر و مادر کافر و مشرک و فاسقت نباش، پیرو کسی باش که حال انابه دارد نسبت به من، همیشه دلش به سوی من پر می کشد، همیشه دلش به سوی ولی من پر می کشد، عاشق ولی من است، دنبال او حرکت کن، نه دنبال پدر و مادر مشرکت. احسان بکن بهشون، اما اعتقادشون رو پیروی نکن. خب این حکایت از اهمیت نقش پدر و مادر در زندگی مادی و معنوی انسان دارد. اونا میتونن اگر تو به اونها احسان کنی سبب خیر و برکت باشن برای تو، و میتونن باعث شقاوت و بدبختی و بیچارگی تو باشن اگر وجود اونها را کفران کنی، به اونها ظلم و ستم کنی. نه تنها خدا دعایت را مستجاب نمی کند، که خدا بلا بر تو نازل می کند. اینا حق وجود به گردن تو داشته، تو چرا در مقابل اونها ایستادی؟ یه کسی که حدود 60-65 سال از سنش گذشته بود، در یه مجلسی بعد در یه کشوری آمد بعد از منبر پیش من، والا من یه مشکلی دارم، این مشکل منو میتونی حل کنی؟ گفتم چیه مشکلت؟ گفت من جوان بودم، آدم مغروریم بودم، یه وقتی با مادرم حرفم شد، دستمو بلند کردم یک سیلی محکم زدم تو گوش مادرم، و اونقدر مغرور بودم که نرفتم ازش عذرخواهیم بکنم، و بعد مدتی مادر من از دنیا رفت. بگو آج آقا بعد این قصه من دست به هر کاری میزنم، بعد یه مدتی کارم به هم میرسه، هر شغلی انتخاب کردم عوض کردم، کار من پیش نرفت، و الان من گرفتارم. شاید حدود 30-40 سال دارم تاوان اون سیلیه به مادر را پس میدم، تازه تو دنیاشه. عاقبتت در برزخ و قیامت چه شود خدا میداند. پس بی جهت نیست که خدا در کنار سفارش به بندگی خودش و پرهیز از شرک خودش، سفارش به احسان به والدین میکند. در جای دیگر میفهمد وعبد الله ولا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا. بندگی خدا کنید، به هیچ وجه به خدا شرک نورزید، به پدر و مادرتان احسان کنید. حتی دارت اکرم والدیک ولو کانا کافرا، پدر مادرت اگر کافرم هستن اونها رو اکرام کن، احترام کن، بهشون احسان کن، مشکلاتشون حل کن، تو سود احسانت را میبری، فایده کار نیکت را میخوری. نگو اونا بدن، بد باشن، برو خودشون بدن، تو بد نباش. اخلاقم ندارن، تو اخلاق داشته باش، تو سودت را میبری. در جای دیگر خدا میفرماد قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم علیکم، یه دور من میخوام از اون چه که خدا بر شما حرام کرده بهتون خبر بدم. چیه؟ الله تشرکو بهی شیئا، مطلقا هیچ گونه شرکی نسبت به خدا نورزید، و بالوالدین احسانا، به پدر مادرتون احسان کنید. ببینید خدا چقدر حساسه رو این قضیه، حتی پدرت مادرت از دنیا رفتن، هفته یه بار برو سر قبرشون، یه سوره یاسینی بخون، بگو بابا اومدم مزد احسانهاتو بدم، تو رو از تنهایی در عالم برزخ درت بیارم. روایت داره وقتی کسی میره به زیارت قبری که از بستگانش، اینا تو برزخ دور هم نشستن، صدای پای اینا که میاد میگن ها ها آمدن آمدن، خوشحال میشن، پا میشن میگن سر قبرشون که اینا اومدن براشون یه تحفه، یه فایده، یه قرائتی، یه زیارتی، یه صلواتی. بابا تنهان، اینو بفهم، محتاج به تو هن. فمود بعضی از بچه ها بعد از فوت پدر و مادراشون عاق پدر و مادر میشن. ای یا رسول الله چرا؟ فمود چون هیچ خیراتی برای پدر و مادر خود نمیفرستن، به فکر پدر و مادر بیچارش که در برزخ گرفتار و تنهاست نیست، عاق میشن، اونا نفرینشون میکنن، میگن ما این همه برای تو دویدیم، زحمت کشیدیم، خون دل خوردیم، شیره جانمونو به تو دادیم، نخوابیدیم که تو بخوابی، حالا ما مردیم زیر خروارها خاک، تنها گرفتاریم، یه سری به ما نمیزنی، یه فاتحی بر ما نمیخونی. در جای دیگر میفرماید و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، این حکم قطعی خداست که فقط خدا را بپرستید. بعد چی؟ و بالوالدین احسانا، اینقدر تاکید پشت تاکید در آیات متعددی از آیات قرآن، یک سری سفارش به احسان پدر و مادر. وقت شما حساب کن، ما یک سری روایات داریم که حضرت میفهمن پدر و مادر خودت، پدر و مادر نسبی تو هم، اما انا و علیون ابوا هذه الامه، من پیغمبر و وصیم امیر المؤمنین، دو پدر معنوی این امتی. امام فرمود حجت خدا در هر زمانی والد و پدر روحانی شیعه است. تو به همون میزان و به همون مقداری که باید حرمت پدر و مادر نسبی خودت را نگهداری و به اونها احسان کنی و به داد اونها برسی، به مراتب برتر و بالاتر باید توجه به امام زمانت داشته باشی، حرمت امیر المؤمنین و ائمه طاهرین را نگهداری. مبادا از امام زمانت غافل شوی، مبادا در سحرهای ماه رمضان، هنگام افطار، در اوقات نماز، برای همه چیز و همه کس، مخصوصا برای مشکلات سخت زندگی خودت دعا کنی، اما برای مشکلات امام زمانت دعایی نکنی، به فکر او نباشی. این ظلم به حق امام زمانه، باز تو نمیرسی به استجابت دعا، چون حق امام زمانت را که پدر روحانی توست ادا نکردی. حتی حضرت در اون روایت می فهمد اصلا تو سه تا پدر داری، ابون ولدک ابون زوجک ابون علمک. یه پدر تو رو به دنیا آورده، یه پدر به تو دخترش را داده، یه پدر هم به تو چیز یاد داده، معلم تو، استاد تو. حق همه رو باید ادا کنی، برای همشون باید دعا کنی. اگه دعا کردی به استجابت دعا میرسی. اگه اون حرمت امام زمانت را نگه داشتی، امام زمان هوای تو را دارد. ولو از آسمان سنگ ببارد، ولو مردم همه مستحق عذاب خدا شده باشند، تو یکی درست عمل کنی، خدا هوای تو را دارد، امام زمان هوای تو را دارد. اینو باید باور کنی. اگه به همین حرف که مستفاد از مجموعی از آیات و روایات ایمان نیاری، باز میلنگی. ای آقا یعنی چی؟ مگه میشه؟ بله که میشه. چرا نشه؟ برای چی باور نمی کنی؟ من خودمو اصلاح بکنم، آدم بشم، امام زمان هوای مرا دارد. برای چی نداشته باشه؟ اگه بنا باشه همه خراب شدن، بعد من چوب اونا رو بخورم، آخه من چه گناهی کردم؟ قرآن میگه ولا تذروا وازرتن وزر اخرى، معنا نداره یکی نتیجه گناه دیگری را بچشد و بکشد. چه معنا دارد؟ او گناه کرده، او ظلم کرده، من چوب ظلم او را بخورم، من عذاب بلای او را بکشم. تو به وظیفت عمل بکن، حرمت امام زمانت را نگه بدار، به پدر و مادرت احسان بکن، حق برادر دینی و ایمانیت را رعایت بکن. خدا و ولی خدا هوای تو را دارن، کمکت میکنن، روزی رو برات به هر شکلی که به مصلحت توست بهت میرسونن. اینجاست که روایاتی که بیانگر اهمیت احترام نگه داشتن برای والدین است به ما یه دستورات خاصی میدهد. مثلا امیرالمؤمنین در یه تعبیری میفرمایند بزرگترین تکلیف الهی بعد از معتقدات احسان و نیکی به پدر و مادر است. تعبیر ببین چقدر بلند، بزرگترین تکلیف الهی بعد از معتقدات. حضرت زهرا می‌فرماید همیشه در خدمت پدر و مادرت باش، پایبند به این تکلیف باش، چون بهش زیر پای مادر توست. تو میتونی با احسان به مادر، با رعایت کردن حرمت پدر، راه بهش رو برای خودت هموار کنی. چرا غافلی؟ و گاهی هم خیلی آسونه، دم افطار دلش میخواد یه نون سنگکی براش بخری ببری، اصلا ولو بهت نگفته باشه. درسته تو زن و بچه داری گرفتاری، ولی او نمیتونه، حال نداره بره تو صف وایسه، اشکالی داره برای اونم بخری ببری خوشحالش کنی. بابا مادر، یه دعایی برای من و بچه های من بکن. همون دعایی که میکند، اصلا دعا هم نکند، سرور قلب او زندگی تو را زیر رو میکند، باب روزی را به روی تو میگشاید. امام باقر سلام الله علیه میفرمایند خدا در سه چیز عمومیت قائله، اصلا مؤمن و کافر نمیشناسد. اینم روایت عجیبی است. یک، در حفظ امانت. کافر به تو امانتی داد، بهش برگرد. مؤمنم به تو امانتی داد، بهش برگرد. اصلا مهم نیست اونی که به تو امانت داده کافر، مؤمن، دشمن اهل بیت، سنی، وهابی، بهایی، یهودی، مسیحی، چیه؟ فرق نمی‌کنه. امانت رو باید به صاحبش برگرد. دو، اگر عهدی پیمانی با کسی بستی به عهد خودت وفا کن، ولو اون کس کافری باشد، دشمنی باشد. زین العابدین می‌فرماید اگر اون کسی که سر پدرم حسین را با اون شمشیری که بریده، اون شمشیر را به رسم امانت به من بدهد، من سال بو بر می‌گردانم. صاحب کن اهل بیت این شکلی شیعه تربیت می‌کرده. سه، فا فرمود احسان به پدر و مادر را در هر حال داشته باش ولو پدر و مادرت کافر و مشرک و منافق باشند. فرق نمی کنه هر کسی. احسان به پدر و مادر رو در هیچ حالی نباید ترک کنی. ترک کردی از استجابت دعا محروم میشی، حتی از قبولی عمل محروم میشی. عمل رو صحیح آوردی یا روزه رو گرفتی سی روز ماه رمضون، چون حرمت پدر و مادر رو نگه نداشتی خدا میگه قبول نکنید. موسی بن جعفر سلام الله علیه در روایتی میفهمن نارضایتی پدر و مادر روزی انسان را کم میکند. حالا فهمیدید چرا گاهی روزیت کم میشه گاهی زیاد میشه؟ یه ما پدر مادر ازت خوشحالن برات دعا میکنن، یه ما ازت دلگیره، یه ما ازت خوبه یه ما ازت بده. نگو من که پدر مادرم از دنیا رفتن، از دنیا رفته باشن، برو سر قبرشون فاتحه براشون بخون، زیارت بخون. حتی از بعضی از روایات برمیاد به فاتحه و قرائت و زیارت از راه دور اکتفا نکن، پاشو برو سر قبرشون، ولو خرج داشته باشه، ولو توی شهر دیگه توی کشور دیگه باشه، باش برو. یک دعا میکند پدر مادر، زندگی زیر رو میشه. و فرمود نارضایتی پدر و مادر نه تنها روزی انسان را کم میکند که اصلا انسان را به ذلت و خاری میکشاند. حالا خدا نکنه امام زمان که پدر روحانی انسان است از انسان ناراضی شود، دلگیر شود، یه توقعی دارد من توقع او را بر نیاورم. یه فرمان داده شیعان من اکثر الدعا به تعجیل الفرج، برای فرج من غریب زیاد دعا کنید. من همش برای خودم دعا میکنم، اصلا باورم نمیشه که امام زمان به من یه التباسی کرده، باور نمی کنم که دعای زیاد برای او گشایش در زندگی می آورد، لذا دعا نمی کنم. و الله اگه باور کنم که دعا می کنم، من اگر بدانم و یقین کنم که دعای فراوان برای ظهور امام زمان روزی مرا زیاد می کند، امنیت مرا تضمین می کند، برکت تو زندگی من می آورد، سهولت و آسانی در کسب روزی برای من می آورد، بی عقلی دعا نکنم. پس چرا دعا نمی کنم؟ چون باور نداره. الان همین مجلس نشستی، یه نفر یه مسیج بهت بده بگه اگه همین الان بیای سر کوچه 10 میلیون بهت میدم، میری یا نمیری؟ بینی و بین الله میگی نهایتا من عاشق این منبریم که اصلم، این واعظم که اصلم، بعدن سیدیش و نوارشو میگیرم گوش میدم. حیف آقا، 10 میلیون پول حلال طیب و طاهر تو این اوضاع خرابی بازار کرونا، بالاخره یه ماه ما تأمینه دیگه، خط فقر الان 10 میلیونه، یه ماه هم تأمینه. چرا میری؟ چون باور میکنی. اما اگه باور نکنی میخواد سرتو کلا بذاره، میری؟ نمیری. بابا ما فرمایش حجت خدا رو باور کنی. امام زمان فرمود اکثر الدعا به تعجیل الفرج فان ذلک فرجکم. ذلک بارا گفتیم اسم اشاره بعیده، به دورترین مشارون الیه اشاره دارد، یعنی به اکثار در دعای برای فرج گشایش می آورد. خب دعا کن دیگه، بعد هر نماز 40 بار سر به سجده بگذار برای مولایت دعا کن، ببین فرج گشایش تو زندگیت میاد یا نمیاد. در عبارت دیگری موسی بن جعفر سلام الله علیه میفهمد بهترین چیزی که، تعبیر رو خوب دقت کنید دیگه، فقط ترجمه رو براتون میگم که زمان نگذرد، بهترین چیزی که به وسیله آن بنده میتواند به خدا تقرب بجوید بعد از شناخت خدا و معرفت خدا، یکی نماز، مخصوصا نماز اول وقت، یکی احسان و نیکی به پدر و مادر. هستی جوونا تو باغ یا نه؟ هوای پدر مادراتون رو داشته باشی. بعد فرمود و ترک حسد و خودبینی. این همه صفته. تو تمام صفات رذیله اگر حسادت رو ترک کنی مقرب درگاه خدا میشی، آبرومند درگاه امام زمان. حسادت نورز، خودبینی رو بذار کنار. حالا 40 روز نماز شب خوندی، زیارت عاشورا خوندی، شب تا صبح ما رمزون بیدار بودی، هر روز روزه گرفتی، هر شب دعای ابو حمزه خوندی، چند تا مجلس رفتی، کلی گریه کردی، معنا نداره بگی من کیم، من فلان، آها من دعا میکنم فلانی دعا رو بکنی، معلوم است که آت قبول شده باش. یکی از مشکلات ما امام زمانی ها همینه. وقتی میبینیم دیگران دعا نمیکنن برای امام زمان، وقتی میبینیم دیگران منتظر نیستن، یک حالت خودبینی بهمون دست. او ما 40 روز رفتیم بیابان برای امام زمان دعا کردیم، مردم نیامدن، پس ما برتریم. نه آقا، شاید رفتنت برای خدا نبوده، شاید شیطان وسوسه کرده این رفتن تو را برای غیر خدا قرار داده. شرط قبولی عمل اخلاصه. امام زمان باید امضا کرده باشن، پس معنا نداره خودبینی. از این حالت خود برتر دیدن و خودبینی بیایم بیرون. همونی که دعا نمیکنه شاید از من جلوتر باشه، شاید اون نمیدونه. اگر کسی به او بدان بفهماند از منم جلوتر حرکت میکنه. جهل قصوری داره، مقصر که نیست. از بس تو منبرا نگفتن بیچاره فکر میکنه راه همینه دیگه. معنا نداره خودبینی. عجب فرمود اگر یه کسی همه چیش میزون باشه، هیچ گناهی نکند، تمام واجبات را انجام دهد، اصلا برود در دل یک کوهی زندگی کند که مبتلای به غیبت و تهمت و نمامی و سخنچینی و این مقوله گناهان نگردد، خب فرمود شیطان میرود سراغ او، او را وادار به عجب میکند. اومدم در دل کوه تک و تنها، هیچ گناهی نمی کنم، همه واجبات را انجام می دهم، چه توفیقی دارم، چه حالی دارم، چه اخلاصی، چه یقینی. مخصوصا اگه 4 تا خوابم ببیند و 4 تا بیداری هم براش دیگه شیطان میگه محبه محبه ماشالله ماشالله، یک سر ازت تعریف میکنه تا خودتو خراب کنی. بعد فرمود العجب یفسد العمل کما یفسد الخل العسل. عسلی که اگر ناب باشد هیچی خرابش نمیکنه، فقط سرکه خرابش میکنه. فرمود همان طوری که عسل را فقط سرکه خراب میکند، بعضی از اعمال مؤمنان خالص را هیچی خراب نمیکنه الا عجب، خودبینی. ساقط میشی بالکل. پس معلوم نیست من جلوتر از اونی باشم که دعا نکرده برای امام زمان، شاید من عقبترم. پس خودبینی معنا ندارد. لذا فرمود بهترین چیزی که بنده به وسیله اون به خدا تقرب میجوید 4 چیز است بعد از شناخت خدا: 1 نماز اول وقت، 2 احسان و نیکی به پدر و مادر، 3 ترک حسادت. که فرمود بیشترین تخمی را که شیطان بین علما منتشر و تقسیم کرده تخم حسادت. شما حساب کن، 2 تا طلبه با هم درس خوندن، هر دو هم درس خون بودن، هر دو هم با تقوا بودن، بعد یه عمر این رفیقش رفته بالا و اوج گرفته و مقبول مردم شده، این هیچ کار است. حسادت اینجا شروع می کند به بدگویی، به ایراد گرفته. یک عام عبادت و زهادت و تقوا و درس خوندنش میره بر باد. پس باید حسود نباشم من تا اوج بگیرم. با ترک حسادت من مقرب درگاه خدا میشم. و 4 فرمود باید خودبینی رو بذاری کنار. ترک خودبینی و عجب و خودپسندی. اجمالاً احسان به پدر و مادر، نیکی به اونهایی که به گردن انسان حق حیات و حق وجود دارن، راه استجابت دعا را به روی انسان می گشاید، راه قبولی عمل را، راه تقرب الالله و الولی الله را به روی انسان باز می کند. انشاءالله این بحث رو فردا شب تکمیل خواهیم کرد و امیدواریم خدا از برکت این محافل و این مجالس و ذکر اهل بیت و روایات اهل بیت نوری در این شبها در دل ما بتاباند که بتوانیم برای یک عمر به امام زمانمون خدمت کنیم و برگ برنده از امام زمانمون دریافت کنیم. یبن الحسن یا صاحب الزمان، میشه قدم رنجه کنی، قدم بر دیدگان ما بگذاری و ما را برای روزگار ظهور خودت تربیت فرمایی.